وفقكم الله
للخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با تمسک به قاعده لازرر برای اثبات خیار قبل یک نکته ای باقی مونده عرض کنم. مرحوم ایروانی فرموده است که مقتضای قاعده لازرر نفی صحت بیع قبل است. تقریبی که ایشان ذکر میکنه اینه، میفرماید که اگر شما بگویید مغبون خیار غبن دارد، از زمان بیع تا زمان علم مغبون به غبن و فسخ او ممکن است زمانی فاصله بشود، مثلا یک ماه. در این یک ماه این مبیع منافعی دارد، مثلا یک گاو شیردهی را مالکش فروخت به شخصی ارزان فروخت، مغبون شد این بایع. بعد از یک ماه مطلع شد که قیمت گاو شیرده گران بود، این بایع میخواهد فسخ بکند این بیع را به خیار قبل. خب وقتی که فسخ کرد، نسبت به منافع متخلله بین زمان البیع و زمان الفسخ که این بایع مغبون کاری نمیتواند بکند، این منافع باقی میماند بر ملک مشتری. یک ماه شیر داد این گاو، تمام این شیرها بعد از فسخ بایع مغبون باقی میماند بر ملک مشتری، این ضرر است بر این بایع. یا فرض کنید خانه ای را مالک آن فروخت، مغبون شد، خانه را تحویل مشتری داد، بعد از یک سال فرض کنید یا کمتر یا بیشتر معلوم شد که این بایع مغبون شده است، می آید فرض می کند، اما منافع این یک سال ملک مشتری بود، بعد از فسخ هم مشتری هیچ اجرتی بابت این منافع یک ساله به بایع نمی دهد، خانه را پس می دهد و پولش را پس می گیرد، این ضرر است بر بایع. مشتری فرض کنید پول داد، 20 میلیون داد، این خانه 30 میلیونی را خرید، 20 میلیونش را پس میگیرد، 20 میلیون که منفعت نداره. استفاده از پول بالاخره معناش این نیست که این پول منفعت داره، این که شد فکر نزولخواری که ما برای نگه داشتن پول هم سود در نظر بگیریم. به هر حال پول منفعت عینیه که ندارد. این فرض شما دیگه تو کلام مرحوم ایروانی نیست، بحث در اینه که بعد از یک سال بایه میگه فتخت و 20 میلیون این مشتری رو بهش پس میده، اون خانه‌ای که پس گرفت یک سال منافعش توسط مشتری استیفا شد به غیر اجرتن و هازا ضررون علی البایه. مرحوم جاهل بود به قبل تا یک سال چطور اعمال خیار بکند. مرحوم ایروانی فرموده است خب اگر شارع می گفت من این بیع را امضا نکردم بایع ضرر نمی کرد، اجرت منافع این یک سال را از مشتری می گرفت، پول شیرها را در بیع بقره از مشتری می گرفت. حال که می گویید لازرر دلیل ما هست بر خیار قبل، مرحوم ایروانی فرموده است مقتضای لازرر نفی صحت بیع القبل است. البته مرحوم ایروانی فرموده که اگر مبنای ما این باشه که بعد از فسخ حکم می شود به نحو کشف انقلابی یا کشف حکمی که این خانه از یک سال پیش ملک بایع بود، بایع امروز فسخ کرد ولی الغا می کند بیع را من الاول به نحو کشف انقلابی و یا کشف حکمی که بگوییم شارع می گوید کأنه از یک سال پیش شمای بایع حتی بعد از انشاء بیع مالک این خانه بودی. نتیجه میشه منافع متخلله حکم میشود که ملک شمای بایع هست. اگر اینو بگیم بله بعد از فسخ بایع میاد منافع متخلله رو مالک میشه به نحو کشف حکمی یا انقلابی و میگه تلف کردی آی مشتری این منافع رو، ضامن اجرتش هستی. اما مبنای صحیح این نیست، مبنای صحیح این است که فسخ الغاء منهین است، الغاء منهین الفسخ است نه الغاء منهین العقد، الغاء منهین الفسخ است. یعنی از این به بعد مشتری مالک این مبیع نیست ولی تا امروز مالک بود. برخلاف امضا در بیع فضولی، در بیع فضولی وقتی که کسی بیاید بقره یک مالکی را بفروشد به زید، بعد از یک ماه مالک بگوید امضیتو عجزتو، بنابر مسلک صحیح که کشف حکم می شود به این که مالک است این مشتری نسبت به این بقره منهین بی، حالا یا به نحو کشف انقلابی یعنی اعتبار می شود از امروز ان المشتری کان مالکن لهذه البقره من الشهر سابق، یا به نحو کشف حکمی یعنی می گوییم آثار
ملکیت این بقره را از یک ماه قبل بار کن، بدون این که بگیم توی مشتری مالک این بقره ای از یک ماه قبل. کشف حکمی اینه که میگه نه، من نمیگم تو اعتبار شدی که از یک ماه قبل مالک این بقره هستی، نه، آثار عملی و عینی مالک شدن این بقره از یک ماه قبل چیست؟ امروز اون آثار را بار کن، یعنی امروز مالک منافع متخلله این بقره میشی آی مشتری. این یک ماه هر چه شیر داد این بقره مال توی مشتری است. پس کشف انقلابینه که اعتبار میکنن این مشتری از یک ماه قبل مالک بود نسبت به بقره. کشف حکمینه که اعتبار مالک بودن نمیکنن از یک ماه قبل، میگن از حالا مالکی، ولی به نحوی مالکی که آثار عملیه مالکیت از یک ماه قبل رو هم میتونی بار کنی، یعنی منافع متقلل مال توست. مرحوم ایروانی فرموده خب در بیع فضولی ظاهر دلیل همینه، چون مالک میاد میگه عجب تو همون بیع را، بیع چیست؟ بیع از یک ماه قبل، میگفت تملیک کردم این بقره را امروز به شمای مشتری. مالکم میگه این تملیک را که از اول اردیبهشت شما انشاء شد که مالک این بقره هستید، من هم در آخر اردیبهشت آن را امضا میکنم، امضا میکنم اون عقد را که محتوایش این است که تو از امروز منهین العقد مالک این مبیع هستید. ولذا مقتضای اوفو بالعقود اینه که امضا میشه این اجازه، که اجازه میکنه مالک عقد را. شارم میگه اوفو بالعقود، بعد از این اجازه مالک عقدم، که یعنی تملیک این مبیع منهین العقد. اما در فسخ اینطور نیست، فسخ الغاء منهین است، از امروز به بعد عقد که ان لم یکن اعلام میشود. بله، بسیار خوب، اشکال شما رو هم عرض میکنیم. این فرمایش مرحوم ایروانی است. این فرمایش مرحوم ایروانی راجع به اصل این مطلب که فرق است بین فسخ و اجازه. در اجازه کشف انقلابی هست و یا لااقل کشف حکمی هست، و لذا مشتری در بیع فضولی مالک نماء متخلل می شود بعد اجازت مالک، درسته؟ اما در فسخ، فسختو یعنی الغیتو، مثل عزل، اگر آمد رئیس زعیم، آمد یک شخصی را که متولی یک منصبی قرار داده بود عزل کرد، الغاء منهینه، یعنی از امروز به بعد تو معزولی، نه اینکه تا حالا هر چه کردی هم نافذ نیست. چجور از الغاء منصب است برای اون معزول؟ الغاء منصب معزول است، منهین العقد. فسخ هم الغاء، الغاء عقد است، منهین الفسخ. شاهدش هم اینه، در روایت صحیحه داریم که حضرت فرمود در بیع به شرط خیار اگر تلف بشود مبیع، مثلا باقی را شما خریدید به شرط خیار که مرسوم بود بیع الخیار، طرف پول نداشت نمیخواست قرض ربوی بگیرد، یک حیله ربایی رو در روایات یاد دادن، میگن این آقای مالک میاد میگه این باغ من 20 میلیون میارزه ولی به تو میدم 4 میلیون به شرط این که تا آخر سال اگر پولت رو آوردم حق فصل داشته باشم. این میشه بیعه به شرط خیار، روایات هم تصحیح کرده، علمای ما هم برای تصحیح رهن کامل مثل آی سیستانی فرمودن از این را استفاده کنید، رهن کامل خلاف شرع است، حتی اجاره به شرط قرض هم خلاف احتیاط واجب است. چه بکنید؟ آی سیستانی فرمودن از به شرط خیار کمک بگیرید، مالک خانه بفروشد خانه را، مثلا خانه 20 میلیونی رو به 4 میلیون مثلا به شرط خیار، یا حالا در اجاره به شرط قرض نصف خانه را می فروشد به 2 میلیون نصف دیگر خانه را اجاره می دهد به مثلا ماهی 60,000 تومان. خب حالا در روایت بیع به شرط خیار، روایت صحیح است، ملاحظه بفرمایید، در همین ابواب الخیار فرموده است اگر این باغ تلف شد در حالی که در دست شما مشتری است، شما ضامنی. چرا؟ ارعیت که اگر این باغ میوه بدهد مال شما مشتری، این باغ میوه هایش مال شماست، این باغی که به نحو بیع به شرط خیار به شما فروختند، خب وقتی این باغ میوه هایش مال شماست در این یک سال تلف هم بشود بر عهده شماست. پس این مطلب مطلب درستی است که فس الغاء منهین است و اثر علی ذلک کثیر من الاعلام کسید الخوئی و کرر ذلک فی غیر موضع من کلماته و هو صحیح الذی لا غبار علی. خب دلیل خاص هم نبود، اصلا معنای فس یعنی الغاء منهین، مثل عدل، شما به عنوان زعیم زید را منصوب کردید به عرض وقت خدمتتون که ریاستی، بعد از او خوشتان نیامد، نامه دادید که تو را برکنار کرده. خب برکنار کردن یعنی الغاء این منصب، یعنی چه؟ یعنی از این به بعد الغاء منهین. فسقم همینه، فسخم الغاء منهینه، وجهی ندارد، ما دلیلی نداریم، نه در ارتکاذ عقلا نه در شر که بخواهد عطف به ما سبق بکند. بله قبول دارم الغاء می کند منها دلهین تمام عقد را، در این بحثی نیست، تبعیض در الغاء نیست، الغاء می کند تمام عقد را ولی منها دلهین. این نکته رو برای چی گفتم؟ برای اینکه بعضیا ممکنه بگن آقا در اجاره مالک میدونه یا مستأجر در وسط مدت اجاره میدونه مغبون شده، خب میاد فسخ میکنه. نسبت اگر فسخ الغاء منهینه، فقط باید اجاره نسبت به ماه‌های آینده الغا بشه، نسبت به ماه‌های گذشته که گذشته عطف به ما سبق نمی‌کنه، نسبت به اونها باید بگید اجرت المسما باید داده بشه. در حالی که این درست نیست. اگر مستأجر دید مغبون است، عطف به ما سبق می کند، نسبت به ماهای گذشتم اجرت المسما را نمی دهد، اجرت المز می دهد. این معلوم میشه که ارقا و فرق عطف به ما سبق می کند. این درست نیست، این ربطی به عطف به ما سبق ندارد، این مربوط به اینه که فرق به کل عقد اجاره تعلق گرفت. این مغبون تمام عقد اجاره را الغا کرد، ولی منها دنیم از امروز به بعد تمام عقد اجاره را الغا می کنم، حتی نسبت به ماهای گذشته. یعنی چی؟ یعنی تا حالا من مالک بودم نسبت به منافع این باغ، میوه هایی که من مغبون چیدم تو این 6 ماه تو یخچال خونمون هست، اونا مال خودمه. آقای صاحب باغ، من مغبون شدم، صرف کردم، درسته الغا کردم تمام عقد اجاره را نسبت به گذشته و آینده، اجرت المثل میدم نسبت به گذشته، نسبت به آینده هم که استیفا نمی کنم منافع رو که هیچ، اما الغاء تمام العقد شیء آن، و این که الغاء منهی من فسخ است لا منهی من العقد شیء آن آخر، ما قبول داریم الغاء به کل عقد میخورند، اما الغاء میشود عقد منهی من فسخ. و لذا این میوه هایی که من مستأجر باغ چیدم در این 6 ماه مال خودمه. میوه هایی که در این 6 ماه رویده اونام مال منه، اونام مال منه، چون اونام منافع، اونام منافع این 6 ماهه، اونام مال منه. پس در این حال که فسق الغاء عقد است به تمامی، ولذا اجاره نسبت به 6 ماه قبلم الغا میشه، اجرت المسما میره جاش اجرت المثل میاد، ولی معنیش این نیست که فسق الغاء عقد است منهین العقد، نه خیر، الغاء عقد است منهین الفسق. ولذا اون میوه ها مال این مستأجره. بله، ظهور عرفی و مثلا اجاره به شرط خیار اینه که هر وقت من مستأجر خواستم اجاره رو نسبت به آینده فرض کنم، اون یه بحث دیگه اینه. اجاره به شرط خیار سریعا گفته من مستأجر، من اجاره میکنم ولی به شرط خیار، اونجا ظهور عرفیش هسته اینه که هر وقت فرض کردم عقد اجاره رو نسبت به گذشته دست نزنم، فقط نسبت به آینده فرض کنم. اما در خیار قبل، در اجاره نه، خیار به کل عقد اجاره تعلق میره، کل عقد رو فرق میکنم، ولی این به معنای نیست که فسق القاء منهی من العقد است، نه، فسق القاء منهی من الفسق است. این نکته رو در نظر داشته باشید. من فکر نمی کنم از بزرگان ما در کتبشون کسی مخالف این مطلب باشد. حالا محقق ایروانی از این مطلب خواسته بهره برداری کنه. بله، 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 مال کیه؟ مال اون، مال مثلا فرض کنید خانه ای را اجاره کرد، اجرتش یک گاو شیرده بود، تو این گاو شیرده، یعنی نه این که اینش، گفت من اجاره در مقابل اجاره، من 1 سال از خونت استفاده میکنم، اینا باید روشن بشه، باید فرق میکنه این گاو اجرت بود یا منافع گاو. اگه خونه رو یک ساله من اجاره کردم، اجرتش یک گاوه که تملیک کردم گاو رو به اون صاحب خونه. خب بعد 6 ماه گذشت، معلوم شد من مقبول شدم، فقد کردم. بله، تا حالا هرچی این گاو هم منافع داشته مال این مالک، جدا مال این مالک خونه، جدای از او اجرت المثل این 6 ماه که تو خونم نشستم باید بدم. رزق رزقه الله، همش که بلا نیست مستأجرا به یک نوایی برسن. این صاحب خونم به نوایی رسید، خوب فرعی که این اجرت چون گاو شیرده بود، این گاو شیرده رو مالک شد این مالک خونه. بسیار خوب، گاو برمیگرده به ملک مستأجر، اما تو این 6 ماه ملک صاحب خونه بود، منافع این 6 ماه مال صاحب خونه بود. الان این گاو سالمن غالمن برمیگرده به ملک مستأجر. بعد مالک میگه آی مستأجر، اجرت المثل این 6 ماه قبلم فراموش نشود، جدا از هم ربطی به هم ندارد، نخیر وجهی نداره، من مالک خونه بودم، اجاره دادم خونه رو در مقابل اینکه مالک یک گاو شیرده بشم. 6 ماه گذشت، شما فهمیدی مقبولی و فقد کردی. تو 6 ماه منافع گاو مال منه، منافع متخلله مال مالک در همون زمان متخلله، شما فقد کردی. بعدش میشینیم حساب میکنیم، میگیم اجرت المثل این منافع خونه رو به پول حالا ازت میگیرم، شیرم فعلا پنیر شیر از دو کش اینقدر ذخیره کردم تو این 6 ماه تو خونم که تا 6 ماه دیگر دارم، چه اشکالی داره؟ ملتزم میشیم، هیچ محذوری ندارد. حالا مرحوم ایروانی آمده از این مطلب صحیح یک استنتاج ناصحیحی کرده، گفته خب حالا که اینطوره، پس اینجایی که این بایع بقره بعد از 1 ماه فهمید مقبول شده، آمد ثبت کرد، این منافع این 1 ماه دیگه بر نمیگرده به ملکش، این ضرره، پس باید لازرت بیاد دیگه. اصلا این بیع القبض صحیح نیست از اول، که منافع این 1 ماه گاو ملک خود همون بایع باشه. چون اگر بگید فسخ، فسخ الغای منهیه، منافع این 1 ماه گاو میمونه در ملک مشتری و این ضرر بر بایع. میگیم جناب محقق ایروانی، اولا خب وقتی اجماع و تسالم داریم بر این که بیع القبض صحیحه، حالا بنا شد اشکال شما رو عرض کنیم دیگه، ما اجماع داریم بر این که بیع صحیحه، ما 2 تا ضرر داریم، یک ضرر در منافع اجماع داریم که این ضرر در منافع با حکم به عدم صحت بیع القبض تأمین نمیشه. ضرر در منافع اون بایع دید، چجور این ضرر رو نفع کنیم؟ چجور نفع کنه شاره؟ باید حکم بکنه به عدم صحت بیع القبض تا بایع ضرر نکنه نسبت به این منافع. خب اجماع داریم، تسالم داریم که شاره از راه نفی صحت بیع القبض مشکل را حل نکرده. یک ضرر مالی داریم از راه اختلاف فاحش بین ثمن المتمى و ثمن المثل. خب شارع این ضرر را با نفی لزوم، با نفی لزوم بیع القبض جبران کرده، یعنی اون ضرر را که ناشی از اختلاف فاحش قیمت سوقیه و قیمت المثل، اون ضرر را از نفی کرده توسط جعل خیار قبض.
هذا اولا. و ثانیا نقل کلام می کنیم به مواردی که اصلا نماع متخلل ندارد این مبی یا این ثمر. مثلا سبزی خریده، مشتری همین سبزی ها هست دیگه، سبزی یک ساعت برد، حالا یا مصرف کرد یا مصرف نکرد، فهمید مقبول شده. این چه منافعی از جیب بایه رفته. میوه فرو، میوه که دیگه میوه نمیداد، منفعت میوه به خوردنه، یعنی به استهلاکه. کلام مرحوم ایروانی در جایی میاد که مبی منفعت غیر استهلاکیه داره، منفعت استعمالیه داره، مثل همون بقره، مثل خانه. اما خیلی از جاها مبی منفعت استهلاکیه داره، یعنی فقط منفعتش صرف اوست، اکل اوست. یا سمن که نه منفعت استهلاکیه داره نه منفعت استعمالیه، فقط وسیله ایست برای مبادله. خب اینجا که ضرری متوجه مقبول نمیشه به خاطر صحت بیع القبض. وقتی اینجا خیار رو اثبات کردیم با لازرر، خوب دقت کنید، وقتی اینجا اثبات کردیم خیار رو با لازرر، به عدم الفصل خیار قبر رو در جاهای دیگر، در همون مثال بقره، در مثال فروش خانه، ما به عدم الفصل تعدی میکنیم. شما که در مثل بیع بقره و بیع بیت که نخواستید بگید دلیل داریم بر نفی خیار قبر، گفتید دلیل بر اثبات خیار قبر نمیشود لازرر. اگر دلیل بشود دلیل بر عدم صحت هست، دلیل بر اثبات خیار نیست. شما گفتید دلیل نیست بر اثبات خیار در این موارد مثل بیع بقره و بیع دار. خب ما اومدیم دلیل بر خیار قم در جاهای دیگه پیدا کردیم. مثلا من رفتم یک خانه رو خریدم، همین مثال سبزی خریدم، گران خریدم، خب چه منفعت استعمالی از این رفته؟ خب اینجا خیار قم ثابت میشه، عدم الفرق میگه جاهای دیگه ثابت شد. این عرض ما. یک اشکالی مطرح شده، آها اون یک بحث دیگری است. کی خرج کرده؟ مقبول اون بحث دیگری است، ربطی به اینجا نداره. بحث دیگری است که اگر فرصت بود بعداً بحث میکنیم. خب در اینجا این مسئله مطرح شد توسط آقا که خب یه کسی بگه که جناب ایروانی، ما چرا بیاییم برای این که این بایع ضرر نکنه نسبت به این نماهای متخلل بگیم این بیرغب صحیح نیست؟ نه، راه دیگری وجود داره. بگیم این بیرغب صحیح هست ولی بعد از فسخ بایه به برکت دلیل لازرر هم خیار غب ثابت میشه، هم ثابت میکنیم که این نماهای متخلل ملک مقبول میشه. یعنی این بایه بقره تا یک ماه که خبر نداشت از این قبل، نه بیش صحیح بود، ولی بعد از اون که خبردار شد و گفت فسخت و تا
طبق بیان مرحوم ایروانی اگر بگیم که حق اختیار دارد ولی نماع متخلل در این یک ماه ملک مشتری ضرر است بر بایه، خب لاضرر بیاید بگوید که نه این فسخ در اینجا با یک امتیاز ویژه است، امتیاز ویژه اینه هم فسخ بکن هم نماع متخلل در این یک ماه به ملک تو برگردد. اگر این رو میفرمایی مرحوم ایروانی ممکنه جواب بده، بگی خب این ضرران علی المشتری، ضرران علی المشتری، اگر بناست این نماع متخلل یعنی شیرها از بدء تکونش ملک این مشتری است، شما بعد از فسخ بایع میایید تمام این شیرها رو از خانه مشتری بر میدارید میبرید خونه بایع، خب این ضرره بر مشتریه. اگر از اول بگید، اگر از اول بگید مالک نشده مشتری نسبت به این نماع متقلل، و حرف بر روی ایروانی مشتری ضرر نمی کنه، از اول مالک نشد، ولی وقتی تو این یک ماه مالک شد این شیرها را، چقدر از این شیرها پنیر درست کرد، چقدر کشک درست کرد، همه اینها رو ماشین بیاری بریدی تو ماشین شما باید ببری خونه خودت، یعنی حکم به خروج این نما از ملک مشتری به ملک بایه بعد از اینکه از بدء تکون ملک مشتری بود، خب ضرر بر مشتری، یعنی شما نه یک وقت میایید میگید در مورد این مثلا مبی، میگید این مبی این مثلا کتاب در بیع القبض به ملکیت متزلزله ملک مشتری شده است، بابا این مبی قبلا ملک من بود، ملک من مغبون بود، من بایع مغبونم، ملک من بایع مغبون بود به ملکیت متزلزله منتقل شد به مشتری قابل، بعدم من فرق میکنم عرفاً که میگن این مشتری ضرر کرد، خب مشتری 20 میلیون داده خانه 50 میلیون رو مالک شد، حالا 20 میلیونش هم بهش پس دادم خانه رو پس گرفتم، عرف نمیگه مشتری ضرر کرد، اینجا میگن عدم و نفس، ولی وقتی شما این نماهای متخلل رو از اول میگید در ملک او حادث شد و ملک او منتقل نشد این نماع متقلل از بایع به مشتری، اینها موجود شد و من بدء وجوده این خدا قبل ملک مشتری، خب اینجا شما میگید نه بعد از فسخ بایع از ملک مشتری به ملک بایع برمیگردد، خب این ضرر بر مشتری لازرد، چجور میخواد نماع متخلل رو از بدء تکونش ملک مشتری بعد از فسخ بگه دیگه ملک مشتری نیست خلافاً للقاعده، برای اینکه بایع ضرر نکند به مشتری ضرر بزنی، این که عرفی نیست، تعارض ضرره میشود، ولذا این فرمایش مرحوم ایروانی به نظر ما اشکال دارد. بحث هایی در اینجا مطرح میشه، فروعاتی در رابطه با خیار قبل مطرح میشه که دیگه انشاءالله